الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خوانده شد دعای فرج؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید حسب قراری که سال گذشته ما گذاشتیم، بحث امسال رو با عنوان سب شروع میکنیم. سیر بحثم قاعدتاً در ذهن اکثریت شماها هست که مرحوم شیخ انصاری داره ابزار و اسبابهای حرامی که ممکنه مایه کسب و کار بشه در مکاسب، فهمون النوع الرابع، نوع چهارم، ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما فی نفسه. نوع چهارم مکاسب، کارهایی که حرامه ولی ممکنه منشأ درآمد بشه. بعد ایشون گفت که به ترتیب حروف الف با ما محرمات رو میشماریم. تو الف و ب و پ چیزی پیدا نکرده بود، اومده بود تو ت. ت تدلیس المعاشته، از اونجا شروع کرد. و خب بعد اومد حرف بعدی، نهمین عملی که ایشون بحث میکنه سبه. مکاسب و شب نگاه کنید، به عنوان حرام نهم سب. خب در گذشته میدونید در به خصوص در قالب شعر، افرادی پول میگرفتن و دیگرانو حجو به تعبیر شعرا میکردن، سب میکردن، شتم میکردن. به شما عرض بکنم سبی که ما اینجا میگیم دیگه شتم و حجو و امثال ذالک را هم، حالا فرضاً که اینا با هم فرق داشته باشن مفهومن، همه رو میگیره. از این توضیح که من دادم دیگه روشن شد که اگر ما بحث سب میکنیم در مکاسب محرمه، به این عنوان که ممکنه ابزار درآمد باشه و الا مکاسب محرمه کتاب اخلاق نیست، گرچه عملاً کتاب اخلاق هم شده. کسی بخواد ماه رمضان راجع به گناهان بحث کنه میتونه با خودش مکاسب رو ببره، چون رشوه هست، غیبت هست، غنا هست، سب هست، لهو هست، قمار هست، اینا همه محرمات دیگه، یکی از منابع خوب بحثه. از نظر بحث ما دوستان این حرام 24مه، یعنی 15 مورد ما تا الان اضافه کردیم به محرمات غیر از آنچه که شیخ، به همین خاطرم معطل شدیم. الان نمیدونم حساب شدید، ما سال 8 که داریم بحث مکاسب محرمه میکنیم که حالا رسیدیم به بحث سب. منتها دیگه بیرون رفتم اون از مکاسب کمتر از گذشته است. در گذشته بیشتر خروجی داشتیم، ولی از این به بعد دیگه نوعا محرمات رو ایشون شمرده. در گذشته خیلی از محرمات رو ایشون نشمرده بود، مثلا ربا. به آدم تعجب میکنه مثلا مکاسب محرمه چرا ربا بحث نمیشه، گرچه ما قبلا توجیه کردیم. در هر صورت بحث رو دوستان با سب شروع میکنیم. باز همینطور که مستحضرید، اکثرا میدونید که ما معمول کارمون اینه که اگر شیخ مطلبی داره به عنوان پایه و بنیان بحث، اول کلمات شیخ رو مطرح میکنیم، حالا گاهی هم با یه نقد جزئی که به اصطلاح پایه بشه برای نظریه پردازی. اگه نقطه نظر نوی داریم، بحث جدیدی داریم، انشاءالله بعدن. خب بعدن مرحله تتبع اینا دیگه عرف شده تو درس ما، وارد هستید اکثرا، و بعدم تحقیق. ضمناً معمول کار باز از این جهت هم هست که ما اول بحثی که میخوام بکنیم در قالب چند تا سوال مطرح میشه، و من از شما دوستان کمک میخوام، همینطور که قبلا هم همین کارو میکردیم. چون ممکنه یه بحثی مثلا در سب باشه که به ذهن من نیاد، ولی به ذهن شما اومده و بیاد که خب قابل بحثم هست. حالا یه دفعه یه بحث روشنیست، یه جواب مختصر داره، اون نه، در درس خارج نباید مطرح بشه. ولی بعضی وقتا هست که نه، یه بحثای مهمیست که قابل طرحه. با ما کمک کنید، به ما کمک کنید. ذهنها وقتی که تلفیق بشه خب برایندش خیلی بهتر از یک ذهنه. حتی من به شما سفارش میکنم برای کمک به ما، غیر از حالا کتب فقهی، از این کتابهای استفتاءاتی که بزرگان مراجع دارن، مجمع المسائل، جامع المسائل، جامع الاحکام، مجمع الاحکام، استفتاءات، معمولا اسما شبیه همه، معمولا تو این کتاب ها هم یه سری پرسش ها مردم کردن و مراجع هم جواب دادن. حالا اینا کتاب های اجتهادی نیست، ولی حداقل برای به تعبیر روز سوژه دادن طرح بحث خوبه. خب حالا کار اجتهادی شما میکنیم تو بحث، اشکال نداره که اگه مراجع هم نداشته باشن، بالاخره سوال شده یه جواب از یه مرجع داریم، و بعدش هم البته کم و زیادش خواهیم کرد. لذا من از شما درخواست میکنم مثل امشب، معمولا تو خانه ها هست، تو کتابخونتون هست، ببینید راجع به سب، شد، تو این مکاسب محرمه، گناهان، یه چند جایی که احتمال میدید این بحث شده باشه سوال و جواب. معمولا دوستانی هستن، من تشکر میکنم، انشاءالله علالله اجرهم و لله درهم، ولی اگر همه شما همکاری کنید ما استفاده میکنیم. خب برگردیم به جناب شیخ مکاسب. ضمناً چون برگه هم نیست، فردا شاید دستتون برسه مکاسب، اگر چون ما حداقل 3 جلسه رو با مکاسب کار داریم، اینو مطمئنم که بعد از مکاسب میریم بیرون، اگر هم شب پیش مطالعه کنید مکاسب رو، این قسمت رو، نصفی صفحه هست از اون صفحات قدیم و 3-4 صفحه از این چاپای جدید، اینو ببینید و با خودتونم بیارید مکاسب رو، یک کتاب سباکیست، فردا با خودتون بیارید، بسیار مناسبه. ببینید مرحوم شیخ بحثو از اینجا شروع میکنه. سب المؤمنین حرامون فی الجمله بالعدلت الاربعه لانه ظلمون و ایزاون و ازلال. باید حفظتون شده باشه دیگه. سب المؤمنین حرامون فل جمله بالعدلت الاربعه لانه ظلم و ایزاءون و ازلال. خب اینو تو مکاسب دوران سعد استاد گفته، قاعدتا هم سری رد شده دیگه، در عرض 3-4 دقیقه مثلا جمله رو توضیح داده، ولی الان که نگاه خارج میکنیم به مطلب، نگاه باید عمیق‌تر باشه و بیشترم معطلمون میکنه. ببینید، اولا جناب شیخ تو این عبارت در واقع دامنه بحث صبر رو مشخص میکنه. میگه چی؟ صبر المؤمنین این دامنه بحث دیگه. گویا از اول میخواد بگه من کار به دیگران ندارم، صبر المؤمنین رو من محور قرار دادم، حرام. ولی اینجا دو تا سوال اول درست میکنه که باید برسید. اولا مراد از مؤمنین چیه؟ هیچ وقت فکر کردید تو مکاسب مراد شیعه است؟ یعنی شیعه امامیه، یعنی اثناعشری مراده، یا مثلا مؤمنین یعنی مسلمین؟ خب این یه بحث. یا مراد شیعه اعم از امامی و اثناعشری و غیر اثناعشری؟ حالا ما معمولا شیعه وقتی تو ایران میگیم همون شیعه امامیه منظوره اونه، درسته؟ ولی میدونید در عرب ها همین الان یا در گذشته وقتی شیعه میگفتن حتما اگه منظورشون 12 بود میگفتن اثناعشری یا امامیه، دیگه کلمه شیعه هم نمی برده، همون امامیه من اون شیعه 12 امام. ولی شیعه شامل زیدیه، اسماعیلیه، فتحیه، واقفی همه اینا میشه، تو اصطلاحات هست. ولی خب ما اصطلاحمون فقط شیعه 12 امامه. آیا مراد شیخ همین شیعه 12 امامه؟ مراد از مؤمنین چیه؟ این بحثو میدونید خیلی باش کار داریم، چون تو بحث غیبت هم همینو ایشون میاره. بعدن قبلا هم تعبیر مؤمن زیاد داشته. خب این یه بحث. بحث مهمتر، چون دیگه درگیر مکاسب نیستیم، واقعا میتونیم دامنه یه بحث رو محدود کنیم به سب المؤمنین یا نه، اصلا سب المسلمین یا اصلا سب الانسان؟ از بحث‌های مهم ماست که البته کمم بهش پرداخته شده. مثلا میتونیم بگیم اصلا کرامت انسان، همین تعبیری که امروز زیاد میگن فقهای ما هم گاهی تعبیر کردن، این کلمه فقط مال غربیا نیست، شهید اول، شهید ثانی، بزرگانی هم تعبیر اصلا کرامت دارن، ما فکر میکنیم مال اوناست. مثلا بگیم اصلا کرامت انسان اقتضا میکنه، بالاخره یه انسان حال ممکنه خونش هم هدر باشه ها، ولی خود چه حق داره مثلا من بهش فحش بدم، ناصدا بگم؟ خب این بحث مهم نیست اینجا مطرح میشه. یا مثلا اصلا بگیم آقا ببینید سب فی نفسه بده، یعنی اینکه زبان به ناسزا عادت کنه، حالا کار به مسبوب هم نداریم، مسبوب هر چی میخواد باشه، اصلا مسبوب ممکنه حیوان باشه، آدم یه مثلا فحش به حیوان بده. بله خب اینا شما ببینید آقایون چیزی دارن ندارن و تر شده نشده، کمک کنید به ما. سب المؤمنین، حالا تا جزئیات، حرامون فل جمله بل ادلت الاربعه، یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل. ببینید این بل ادلت الاربعه یه نکته اصولی ازش در میاد و یه نکته فلسفه فقهی به حالا تعبیر امروز. نکته اصولیش اینه که معلوم میشه ایشون اجماع مدرکی رو به عنوان دلیل مستقل قبول بقیه رو شما بگید. داره یا نداره؟ از این عبارت چی در میاد؟ دو تا صدا من میفهمم، داره نداره. خب بیشتر از اینم که نیست. بله؟ داره. چرا بعضی دوستان میگن نداره؟ دقت کنید. ببینید کسی که میگه ادله اربعه یعنی قرآن جدا، اینه دیگه، سنت جدا، عقلم جدا، اجماعم جدا. و الا اگر اجماع دلیل نباشه میشه ادله ثلاث. اینه که ما بارها براتون عرض کردیم قبلا، شیخو قبل از شیخ مثل صاحب جواهر، مفتاح الکرامه، اینا دوستان اجماع مدرکی رو قبول دارن مستقلن. یعنی اگر 20 تا دلیلم باشه ها، اجماعم باشه، اونم ذکر میکنن. در حالی که میدونید بعد از آقای آخوند بیشتر به این سو رفتن که بگن اگر دلیل دیگری در صحنه باشه. آقای آخوند که تندتر، ایشون میگفت اگر احتمال دلیل دیگری هم باشه اجماع به درد نمیخوره. ولذا اینایی که میگن اجماع مدرکی حجت نیست، هیچ وقت نمیتونن بگن بالعدلت الاربعه. اگر بگن معلومه که توجه به لوازم حرفشون ندارن. یه دفعه ناشیگری نکنید بگید خب این اجماع مراد است ولی اجماع غیر مدرکیه. این نه، اصلا نباید تو ذهن تو بیاد، چون داره میگه بل ادله چی؟ اربعه، یعنی قرآن جدا، روایت جدا، عقل جدا، اجماع هم جدا. خب اگر اجماع مدرکیش ارزش نداره و شما میگی قرآن هست، سنت هست، عقل هست، دیگه این اجماع ارزش نداره. اجماع یعنی کشک، تو این هفته دیگه حالا خیلی تعبیر تندیه دیگه، اجماع یعنی بیخود. اینه که ما بارها عرض کردیم برای شما، تکراره در واقع، که اینایی که ادله اربعه میگن مبناشون، البته این چیز عجیبی هم نیست، میدونید که در گذشته اصلا مبنا همین بوده. آقای آخوند به نظرم، حالا من یادم یک ادهی هم قبلش پیدا کردم، نمیدونم کجا یادداشت کردم، الانم تو ذهنم نیست تو یادداشتام کجا هست، که بعضی ها قبل از آقای آخوند هم یه حرف زدن، ایشون حالا به حساب ایشون بذارید شما، که اومد گفت نه اجماع اگر مدرک دیگه داشته باشه ارزش نداره. خب این یه نکته اصولی مهم از این عبارت در میاد. اگر تو امتحان شورا پرسیدن ازتون شیخ اجماع مدرکی رو قبول داره یا نه، باید بگید آره به این دلیل، همینو بخونید براش، اونم باید متوجه بشه اگر اهل این معنا باشه. نکته دیگه که من میخوام از این عبارت استفاده کنم، گفتم فلسفه فقهیه. ببینید کسی که میگه ادله اربعه یعنی قرآن جدا، این که من میگم جدا، چون میدونید قرآن به کمک عقل که دیگه ادله اربعه نمیشه، بله، قرآن به تنهایی جدا، سنت جدا، اجماع جدا، عقلم جدا، پس ایشون حرمت شرعی صبر رو، صبر المؤمنین رو، البته فل جمله، این فل جمله بعدا توضیح میده، مقتضای درک عقلم میدونه. اینجا یک بگم سوال، یک گلایه از شیخ ما میتونیم بکنیم، و اون سوال و گلایه اینه که پس چرا شما حضرت شیخ در رسائل فرمودید الانصاف، اول رسائل صفحه 12 است، کتاب قدیم، الانصاف ان رکون الى العقل فی ادراک مناطات الاحکام، به طوری که کشف حکم شرعی ازش بخوام بکنیم، موجبون للوقوع فی الخطا کثیرن. خب شما که اینجا داری اعتماد میکنی، شما که داری اعتماد میکنی، یعنی شما در واقع وقتی میگی عقل حرمت صبر رو درک میکنه، اولا حرمت مراد حرمت شرعیه، اینو شک نکنید، یه دفعه ناشیگری نکنیم بگیم مراد حرمت عقلیه. نه، قطعا مراد از حرمت حرمت شرعیه. خب حرمت شرعی از قرآن در بیاد معلوم، از سنت مشخص، از اجماع مشخص، از عقل اگر بخواد حرمت شرعی در بیاد کسی باید این حرفو بزنه که اعتماد به مناطات عقل داشته باشه. همونی که میبینید قاعده ملازمه ها، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، این همونه. خب شما که اونجا اینجور زدید تو سر عقل، چطور اینجا؟ و من این اشکال به ایشون هر جا که بالعدلت الاربعه میگه دارم. اگر فقه و عقل رو دیده باشید، اونجا ما یک بابی داریم، کسانی که درک عقل رو قبول ندارن. من اونجا سه نفر رو نام بردم، آقای شیخ، آقای اصفهانی، آقای خویی، این سه نفر. بعد از هر سهشون نمونه آوردیم که پذیرفتن، لذا اونجا تحت عنوان این که پس چرا خودتون قبول کردید. البته یه فتعملی من دارم که فردا میبینید. فتعمل اشاره به اینه که حالا آقای شیخ که نگفت کلن نه، حالا که مثل آقای خویی 100% میگه نه. خب ایشون میگه اگر اعتماد به عقل بکنید زیاد تو خطر میفتید. شاید ایشون در برزخ به ما بفرماین که من که نگفتم اصلا نه. اینجور موارد که مثلا خیلی روشنه من قبول میکنم. البته این گروه اون قضیه رو میکنه که اگه بنا شد روشن، مگه ما جایی ناروشن میگیم؟ ما هم که قاعده ملازمه رو قبول داریم میگیم میشه اعتماد کرد به درک عقل در مناطات احکام. ما که بی حساب نمیگیم، ما هم حساب شده جایی که قطع باشه روشن باشه، نه با انشاءالله ماشاءالله بگیم. اینم یه نکته که از این عبارت در میاد. پس ببینید، سب المؤمنین حرامون فل جمله بالعدلت الاربعه. بعدش چی داره؟ بگید شما بنا شده حفظتون بشه. لعنه ظلم و ایذاء و اذلال. چرا سب حرامه؟ چون ظلمه، ظلم بر مسبوبه، ایذاء مسبوبه، اذیت کردن دیگریه و خار کردن دیگری، اذلال اوست، ذلیلش میکنه. گاهی یه شعر در مورد یه آدم میگه اون بیچاره میکرد. به خصوص در عرب ها خیلی عجیب بود آقا، این برد شعر مثل بمب اتم بود. یعنی طرف سرفکنده تو قبائل خودش تو عرب، یه پول میداد به یه شاعری، یه شعر راجع به اون آدم میگفت هیچی، میرفت به اوج عزت. برعکسش طرف در اوج عزت بود، یه شعر براش میگفتن بیچاره میشد. همین دوران تو ایران خودمون هم خیلی ضعیفترش تو دوران مشروطه شما میبینید، تا میخواستن یه جریانی رو، یه روزنامه‌ای رو، یه شخصی رو زمین بزنن، یه مثلا پولی میدادن به یه شاعر، میگفتن یه چیز تو مطبوعات بده. بعد میشد سر زبان ها، میافتاد سر زبان ها. تاریخ مشروطه نگاه کنید موارد متعددی میبینید، اصلا عرف میشد. طرف مثلا دختران زیادی داشت که به بخت رسیده بودن، هیچ که یادشون نمیکرد. یه شاعر یه شعر راجع به اون میگفت تمام دخترانشو مثل چیت میقاپیدن میبردن. اینا هست تو تاریخ. مثلا در هر صورت این برد عجیبی داره، اذلال یا ظلم یا اون یکی چی بود؟ ایذا. ببینید من یه سوال از شما بکنم، یه مقدار تحریکتون کنم، اون حس کنجکاوتون رو. از این عبارت شیخ شما چی میفهمید؟ اولا ببینید وقتی ایشون گفت بالعدلت الاربعه، این بعدیش دیگه چیه؟ مگه فقیه لازمه بگه برای چی؟ وقتی گفتی به ادلت الاربعه دیگه، حالا هی ردیف کن لعنه ظلمون فلان، اینا نیاز نیست که. بله میدونید این تو بحث های حقوق جدید که اسناد ندارن اینا رو باید بگن. مثلا یک حقوقدان، یک مثلا مجلس قانونگذار اگر میخواد قانون بگذرونه اون باید اینا رو بگه. اصطلاحا به اینا میگن مبانی. ما یه ادله داریم، یه مبانی داریم. ادله همین ادله اربعه، ای ظلمون، ایزاون، ازلالون، اینا بهش میگن مناطات. مناطات یا امروزه میگن مبانی یک حکم، یعنی اون مصالح و مفاسد، اون لایه های زیرین که یه حکم رو اقتضا میکنه، مبانی. اصلا میدونید که ما در فقه نیاز به مبانی نداریم، کارمونم با مبانی حل نمیشه. معمولا در فقه با چی کار حل میشه؟ با ادله. لذا اصلا سواله که شیخ اینو برای چی گفته اینجا. حالا این که بگذریم، ببینید یه چیز مهم فقهی من میخوام از این استفاده کنم. آیا میتونیم بگیم که شیخ از این عبارت لعنه ظلمون و ایزاون و ازلال میخواد بگه ظلم سب بما هو هو حرام نیست، بما هو ظلم، بما هو ایزا، بما هو ازلال حرامه و الا بما هو هو حرام نیست. این خیلی اثر داره ها. یکی از بحث‌های مهم ما در روزای آینده همینه. آیا سب بما هو هو حرامه؟ خب این اگر باشه، میدونید بعضی وقتا آدم قصد ظلمم نداره. بعضی وقتا مثلا ممکنه به همسرشم ناسزا بگه، یا مثلا نمیخواد اذیتشم کنه، ظلمم هست، یه چیزی مثلا به همسرش میگه. سوال کرده بود طرف مثلا تو بعضی از حالات به من فحش میده، اشکال نداره؟ خب این جای سواله دیگه. اگر گفتیم سب به ما هو و سب، سب دیگه، سب که لم یکن له شاخون و دم، بله. ولی اگر بریم تو این فضا، آیا شیخ اینو میخواد بگه به نظر شما یا نه؟ چی بگیم؟ اینا که شرح مکاسب می نویسن، حاشیه بر مکاسب می زنن، اینا به هر حال لازمه رسیدگی بشه. ببینید من فکر میکنم اگر این لعنه رو ما به حرامون بزنیم، اینطورا سب المؤمنین حرامون فی الجمله لعنه ظلمون و ایزاون و ازلال، اگه اینجوری باشه به اونجا بزنیم، ظاهرش اینه که ایشون میخواد بگه سب به ما هو و سب حرام نیست، به ما هو و ایزا، به ما هو و ازلال، به ما هو و اون یکیش ظلم، به ما هوه هوه حرام نیست، هرچه میخواهد دل تنگش بگه، بله. وقت میدونید باز یه ثمره دیگم داره، اینه که ما دیگه خیلی نمیخواد مفهوم صبر رو وارسی کنیم، مفهوم شتم رو مثلا تحقیق کنیم روزه آینده، چون صبر به ما هوه صبر بگید آقا موضوعیت نداره. حالا بی خود برای چی معطل بشیم؟ باید بینیم ظلم و ازلال و ایزا رو وارسی کنیم. ولی اگر این لعنه ظلمون رو بزنیم به بالعدلت الاربعه، من عقیدم اینه که دیگه اون حرفا استفاده نمیشه، چون اینجور میشه ها، السب حرامون سب المؤمنین حرامون فی الجمله بالعدلت الاربعه. بعد ایشون میگه که میدونی چرا بالعدلت الاربعه حرامه؟ چون ظلم و ایزا و ازلاله، وگرنه خودشم فل جمله فارغ از این حرامه. یعنی سب، سبی که مصداق ظلمه، سبی که مصداق ازلاله، سبی که مصداق ایزاه، بالعدلت الاربعه حرامه. ولی ممکنه سب به حکم قرآن، به حکم روایات، بدون این که مصداق اینام باشه حرامه. حالا این آهنگ خوندنم خیلی مهمه ها. ببینید یه دفعه اینجوری میخونیم سب المؤمنین حرامون فل جمله لعنه ایزا، یعنی اونو میانیمش این بر میانیمش جلو. یه دفعه نه اینجوری میخونیم سب المؤمنین حرامون فل جمله بالعدلت العرب لعنه، یعنی میزنیمش به عدله عربه. این طور باشه ایشون میخواد بگه اونی که به عدله عربه حرامه اینجور سبه، این منافات نداره که بعضی از سبها ولو شوخی باشه ولو نه ظلمه نه ایزاه، حتی طرف مقابل ممکنه که دمت گرم بازم بگو مثلا، بازم حرامه، بازم حرامه. اینم یکی از بحث مهم ما شدن، دقت کردید؟ غیر از اون بحث گستره، بله اینا رو میگم که شب براتون مطالعه آماده کنم. اولا ببینید خود مکاسب چیزی داره یا نه، همین چند صفحه مکاسب. بعد دیگران چی؟ تحت این عنوان که آیا سب به ما هوه هوه حرامه یا نه به ما هوه یه چیز دیگه. من یادم چند سال قبل بود، شاید 3 سال یا 4 سال قبل بود که همین بحث چیز رو میکردیم، بحث لباس شهرت رو، حالا اونه که یادشونه، ما اونجا میگفتیم حرمت پوشیدن لباس شهرت به ما هوه هوه نیست، به ما هوه حدکه، ولذا اگر لباس شهرت باشه ولی حدک نباشه. یعنی ما اینه از موضوعیت انداختیم و این خیلی ثمر داشت، خیلی ثمره داشت. توی بحث دیگه ای بود که الان یادم نیست ولی میدونم بود قبلا، اونم همین مثلا که الان یادم اومد، بحث تعقیم، عقیم کردن، ما گفتیم به ما هوه هوه هیچ سندی بر حرمت نداره، مگه بره توی بحثایی مثل ضرر به بدن یا مثلا اینا. بله تشبیه هم میگن بود، یادمه. ببینید این بحث بحث مهمی است که ما این رو موضوعیت چه حفظ کنیم یا نه. اینا متوقف بر اینه که اولا یه مقدار کلمات آقایون رو ببینید و به ما کمک کنید. ببینید من درخواست دارم میکنم، و یکی هم خود ادله رو. خب از این میگذریم، از این میگذریم، میریم سراغ یه جمله دیگه از شیخ اعظم. بله نه اونی که اگه من خودم بیانش کنم، بلی شما میگه درسته، اونی که به عدله عرب، یعنی ایشون میخواد در واقع مصداق قطعیشو بگه، بگه اونی که هر 4 دلیل هماهنگ دست به دست هم دلالت بر حرمتش میکنن سبیست که مصداق ایزا و فلانه. ولی بپرسیم غیر از این سب چطور، از کلام شیخ دیگه چیزی در نمیاد، نمیگم عکسش در میاد، ولی میخوام بگم دیگه نمیتونیم به شیخ نسبت بدیم که ایشون سب رو براش موضوعیت قائل نیست، و اونی که براش موضوعیت قائل ایشون ظلم و ایزا و ازلاله، اینو دیگه نمیتونیم بگیم. خب و اما همچون آیه داریم مثلا تو قرآن، میدونم بذارید من با ایشون، چرا بقیه شو نمیخونید؟ لا تسب الذین کفروا فیسب الله عدوان به غیره، اونو میتونیم استفاده کنیم، یعنی با این وضعیت بد نگید که بد بگن، این معناش اینه که اگه اونام هیچی نمیگن شما نگید مثلا، یا جایی که بالاخره انسان یه هدفی داره. نه دیگه، اگه از کار افتاد بله، اگر به درد میخورد اون جهت هم روشن میکرد اون جهت رو، ولی اگه از کار بیفته دی تو گسترم از کار میفته دیگه. خب حالا هرچه بیارید، ما که هیچی نگفتیم، منتها تمام کنید آیا اکرهو اکره دال بر مثلا حرمت، انی لعکره یا اکره لکم ان تکونوا سبابین، من دوست ندارم شما فوش بدید، سباب باشید. اولا سباب نه سابین، سبابین، سابین، شما که استاد ادبید، سبابین، سابین. بعدم اکرهو، مثلا حرمت در میاد. بعدم ببینید یه فضای جدیدی باز کنیم تو بحث. اگر حضرت میخوان بگن من دوست نمیدارم مثلا شما جامعه شیعه لکم، یا شما پیروان من، لشکریان من، چون در صفین بود دیگه، همون که شما فرمودید، دوست نمیدارم مثلا جمعیت من، لشکر من، اونا ممکنه خیلی از غلط ها رو بکنن، اما شما این کار نکنید. اگر یک چیزی برای یک مجتمع، یک جامعه ممنوع باشه، میتونیم بگیم برای تک تک افرادم وقتی جنبه جمعیشون رو از دست میدن. این که گفتم یه چیز جدیدیه، چون واقعا بحث نشده این. بله ممکنه مثلا یه چیزایی، حتی ممکنه مثلا امام یه دستوراتی به لشکر بدن، بگن مثلا من دوستی میدارم شما فرض کن نماز صبحتون دیرتر از اونا خونده بشه، باید حتما زودتر، من نمیخوام رفتار شما پایین تر از اونا باشه. اینو ازش میتونیم حکم فقهی برای فرد فرد، یعنی این سرباز وقتی هم رفت خونش، برگشت کوفه یا بصره، تو قوم و قبیل خودش، این حکم به درد اونم بخوره. بعضی وقتا یک اخلاقی از یه جامعه انتظار میره، حتی ممکنه واجب باشه، نسبت به فرد نه. ممکنه مثلا در حکومت اسلامی این که شهر تمیز باشه، جامعه منظم باشه، واجب باشه، اما میتونیم بسیار به فردم واجب کنیم. اون وقتی تو جنبه جمعی داره، تو زندگی فردیش چی؟ بله من که نمیگم جامعه رو اجنه تشکیل میدن، جامعه رو افراد تشکیل میدن، ولی افراد دو حیثیت دارن، حیثیت وقتی که تو جمعن، وقتی که چی؟ فارغ جمعن. واقعا کار میخواد، اینجور به این سادگی نیست. تأمل کنید حالا ببینید آقایون، مرحله دوم داریم چیکار میکنیم تو این وقتی هم زیاد نمانده. بله مرحله دوم داریم به اصطلاح داریم کلمات شیخ رو میبینیم، همین جمله وقت ما رو گرفت. برای فردا ساعت رو نگاه میکنم تمامه، انشاءالله میریم سراغ ادله‌ای که شیخ میاره. حتما مکاسب با خودتون داشته باشید همراه خودتون فردا. الحمدلله رب العالمین.
اجتماع فرد را اینجوری بگیم.